تلقاه أدركني 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 الساعة 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 العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد
نوای مهربانی تو روح تشنه محبت را می نوازد و آهنگ خوش نواز نامت آرامش قلب هاست و نور ربانیتت روشنی بخش لحظه. الهی در هوای بندگی و طاعتت از هرچه جز تو دل شستم، به امید آن که قدمی به سمت رضای تو بردارم. پس یاریم کن تا در سرزمین اعمالم به جای خارهای گناه گلهای معطر ایمان بروید و به جای اندوه و حسرت و غفلت بشارت بهشت رسد، که تو بهترین یاریگری و مهربانترین فریاد رس.
سرگشته و حیران تو دستم گیر، هر بی سر و پا شده است دارد، من بی سر و سامان تو دستم گیر، دستم گیر، خودم دستم گیر.
الهی که قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما عزیزان به درگاه ایزد منان. خیلی سپاسگزارم که با ما و در کنار ما هستید. با برنامه باغ فردوس خدمتگزار شماییم از شبکه رادیویی تهران. عاقبت به خیری و حاجت روایی شما عزیزان آرزوی من و همکارانم هست. انشاءالله بهترین ها برای شما رقم بخور. امروز اولین روز هفته است و امیدوارم هفتهی سرشار از خیر و برکت و آرامش و موفقیت در انتظارتون باشه. آنچه که دوست داشتید به دل به زبان خدا براتون محقق کنه انشاءالله. در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس، احکام مربوط به نمازهای قضا و شرایط اون رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و همراه خواهیم بود با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سرچاهی. شما هم اگر پرسشی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا همین حالا پاسخگوی شما باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سرچاهی، سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، خسته نباشید. طاعات عبادت قبول در خدمت هستم.
همچنین خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون. پرسیدند که آقای خانمی با شماره 933 3019، البته گفتن حسینی هستم، آقای خانم حسینی گفتن من از اول سن تکلیف تا الان سنشون رو البته نگفتن نماز نخوندم، نماز صبحام قضا میشه، برای چند سال باید نماز بخونم و اینکه کلن پرسیدن راه جبران نمازهای قضا چی میتونه باشه، باید کفاره بدیم، چگونه باید جبران کنیم، با نماز خوندن یا راه دیگری هست؟
نمازهای قضا جبران نداره مگر اینکه قضاش به جا آورده بشه، تا حدی که آدم یقین کنه. اگه نماز صبحش قضا شده، خب تا حدی که یقین داره نماز صبح قضا شده بکنه. اگه اصلا نخونده، خب باید کلشو شروع کنه خوندن تا زمانی که یقین کنه که نمازهای قضاش تمام شده باشه.
یعنی به یقین قلبی خودش بستگی داره و
بله به یقین قلبی خودش.
شمارش روزهای سال و این چیزها نیست؟
نه، نگاه کنید، مثلا بعضی موقع میگم که هیچ وقت نخونده، بله باید بشینه از روز اول تقویم دونه دونه، مثلا روز اول، روز دوم، روز سوم قشنگ برنامه‌ریزی کنه و بخونه. بعضی موقع نه، بعضی موقع خونده، مثل مثلا ماه رمضان خونده، دهه محرم خونده، امثال اینها خونده و غیر اینها رو مثلا به جا نیاورده. خب اون باید ببینه که تا چه حدی یقین داره همونهایی که یقین داره انجام بده.
بسیار عالی. بعد در خواندن نمازهای قضا ترتیب هم لازمه؟ یعنی
نه، ترتیب لازم نیست، فقط ظهر و عصر. یعنی اول نباید عصر رو بخونه، اول باید ظهر رو بخونه، بعد عصر رو بخونه اگه خواست بخونه، یا مغرب و عشاء.
اول مغرب بعد عشاء.
بله.
ولی نیازی نیست که حتما نماز صبح رو قبل از همه اینا بخونه یا نه؟
نه، نیازی نیست. اشتو قضا نیاز.
گفتن هرگاه بعد از وقت نماز نمازگزار شک کنه نمازی که خونده باطل بوده، باید قضای اون رو به جای بیاره؟
وقتی شک کنه بعد نماز، به شکش عمل نکنه. یعنی اعتنا نکنه. نماز درسته، انشالله که مورد قبول هم هست.
بسیار عالی. حکم شرعی برای کسی که چندین نمازش قضا شده و تعدادش رو نمیدونه، البته فرمودید در صحبت‌های اولیه،
تا جایی که یقین کنه همون را به جا بیاره.
کسی که از سر ناآگاهی وضوء یا غسل رو نادرست انجام میداده و حالا متوجه اشتباه خودش شده، آیا تمام نمازهایی رو که خونده باطله و باید قضای اون رو به جای بیاره؟
بله، چون نماز وقتی وضوء باطل باشه حتما باید نماز رو هم قضاشو به جا بیاره.
از سر ناآگاهی هم باشه فایده ای؟
بله، از سر ناآگاهی هم باشه، چون مقصر حساب میشه. این خاصه حساب میشه، کوتاهی کرده خودش.
بسیار عالی. و کسی که حالا در خود نماز تسبیحات اربعه رو اشتباه بخواند، اون چگونه اتفاق میفته؟
یعنی فکر میکرده که درسته، الان متوجه شده که اشتباه است. درسته؟ این مشکل نداره، چون یقین داشته که درسته و میخونده، یه اشکال نداره.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم.
ولی من بعدش، یعنی از زمانی که فهمیده، باید درست کنه و درست بخونه،
دیگه حواسش رو جمع کنه به واقع.
بله.
نماز استیجاری چیه آقا؟
نماز استیجاری یعنی فردی فوت شده، بعد نمازاش حالا یک سال یا دو سال یا متفاوت، مریض بوده، مشکلاتی داشته، نتونسته به جا بیاره، افرادی که زنده هستن میان اینها رو به جا میارن.
به نیابت
یعنی به نیابت از اون فردی که فوت شده. وقتی میان به جا میارن اجاره نماز، یعنی فرد میاد اجیر میشه برای کسی که نماز نخونده. لذا این فرد هم مثل اینه که نماز قضا داره انجام میده، باید نماز قضای اون افراد رو یا اون فردی که قبول کرده بخونه رو باید از صفر تا صد شروع کنه خوندن.
بسیار عالی. در همین باره باز هم پرسیدن کسی که نماز قضایی کسی دیگری رو به جای میاره که اون در حیات مثل شرایطی داره مثل کما و در تخت بیمارستانه و امیدی هم به بهبودش نیست، باز هم قضاش رو به جای بیاره کار درستی کرده یا خیر؟
نه، نماز قضا تا زمانی که فرد زنده است برای اون به جا آورده نمیشه مگر اینکه فوت کنه.
بسیار عالی. پس تا هر وقتی که در دنیا نفس میکشه کسی نمیتونه
بله.
اون قضا
بیاره. کسی نمیتونه قضای اون رو به جا بیاره.
آیا حتما و الزاماً باید پسر بزرگ خانواده نمازهای قضای پدر و مادر رو بر عهده بگیره؟ و اگر توانایی جسمی یا مالی نداشت باید چیکار کنه؟
نمازهای قضای پدر و مادر بر پسر بزرگه، وجوبش بر پسر بزرگه. وقتی میگن واجب شده بر پسر بزرگ، یعنی اگر پسر بزرگ نمیتونه خودش انجام بده یا مثلا مشکلی داره یا هر نحوی، باید کسی رو اجیر کنه که اینا رو انجام بده. و در غیر این صورت یک نافرمانی کرده و گناه بگردنشه.
حتی اگه شرایط مالی خوبی نداشته باشه؟
شرایط مالی خوبی هم نداشته باشه خودش انجام بده، چون واجب بر خودشه.
و شرایط جسمی خوبی نداشته باشه؟
شرایط جسمی هر طور که میتونه نمازهای خودشو بخونه، نماز قضای پدر مادرش هم بخونه.
هر چقدر که میشه باید به جای
بله. مثلا بعضیا مثلا دراز کشیده، فقط مثلا دراز کشیده، نشسته، هر طور که میتونه نماز بخونه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. گفتن کسی که خودش نماز قضا داره، آیا نماز قضای پدر یا مادر بر او واجبه؟
پسر بزرگ باشه بله واجبه، ولی اگه پسر بزرگ نباشه نه واجب.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. کسی که نماز قضا داره باید در خوندن اون اصرار ببرزه یا اینکه نه، حالا نمازهای واجب رو به جای بیاره و بذاره که مثلا در هفته یا ماه بعد یا ماهای عزیزی که در پیش هست این کار رو انجام بده؟
نماز قضا به گردن انسان واجبه، چه ماه عزیز باشه چه خیر ماه عزیز، هیچ اینو انجام باید بده. ولی اصل خوندن الان نماز اداست، نمازهای ادا رو خوند هر چقدر تونست از نمازهای قضا بخونه و برنامه ریزی کنه که انشالله بقیهش هم انجام بده.
گفتن منی که نماز قضا دارم میتونم نماز مستحبی بخونم؟
بله هیچ مشکل نداره، ولی اگر روزه قضا داشتی دیگه روزه مستحبی نمیشه گرفت.
بسیار عالی. گفتن اونی که حالا قرار است نمازهای قضا رو بخونه، آیا مجالی برای خواندن نمازهای خودش خواهد بود؟ که آره دیگه، آقای احمد رضا میرین رو پرسیدن، اول نمازهای واجب خودش رو باید به جای بیاره. آقا درسته؟
بله، اول اولویت با نماز واجب، چون الان وجوب پیدا کرده، اونی که قضا شده رو تا هر حدی که میتونه به انجام بده و بقیش هم به قول من در نوبت قرار بده که انجام بده.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. نکته ای هست که ما رو آگاه کنید که غافلیم ازش در همین خواندن نماز و نمازهای قضا و یومیه؟
نماز اصلش اینه که در اول وقت خونده بشه، یعنی وقتی که خدا تعالی به انسان واجب میکنه که نماز رو بخونیم، اصل اینه که همون اول وقت خونده بشه و ادا بشه. و خیلی سفارشات داریم و خیلی تو این قضایا سفارش شده که در اول وقت خونده بشه. حالا انسانی تو غفلت یا خواب یا اشتباهایی که انجام میده نمازها میمونه و قضا میشه. اصلش اینه که باز در اولین فرصت انجام بده که این نمازها نبونه، چون انسان نمیدونه که تا کی زنده است و تا چه حال در چه تا چه زمانی در حال حیاته. لذا همین که الان امروز وقت دارم، همین که ایام وقت دارم، همین که این ساعت وقت دارم، نمازهای قضای قبلیم رو به جا بیارم
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما و از قضای خدا به قدرش پناه میبریم. سپاس از شما و همراهیتون. حجت الاسلام بر مسلمین، حاج آقای سرشاهی. التماس دعا، خدا نگهدار.
محتاج دعا، سلامت باشین، خدا
Thank you.
دوستان عزیز باغ فردوس، همونطوری که میدونید در هفته بسیج هستیم، هفته ای که یادمان دلاوری های بسیجیان جان برکف و انقلابی در سالهای سرشار از حماسه و عشق و غرور ملی است و هفته ای که مجالی برای قدردانی از ایثار بی‌دریغ این لشکر مخلص خداوند. روایت بسیج و بسیجی، روایت فتح، روایت روزهای جهاد ایثار، روایت جانبازی قبله ایمان، روایت بسیج و بسیجی، روایت عشق، عشقی هماره به خدمت و سازندگی در همه عرصه‌ها. ضمن گرامی داشت هفته بسیج، آرزوی توفیق و سلامتی داریم برای همه بزرگوارانی که در این عرصه مشغول خدمت هستند. ازتون دعوت میکنم که در این لحظه که ساعت 12:19 است همراه بشید با مهدی اسماعیلی عزیز و گزارش ایشون باشید.
عرض سلام خدمت شما شنونده محترم شبکه رادیویی تهران. ما در هفته بسیج هستیم، به همین مناسبت می‌خوایم به گفتگو داشته باشیم با دبیر صداد بزرگداشت هفته بسیج در سراسر کشور، سردار مقواساز. عرض سلام دارم خدمت شما سردار، در ارتباط با این برنامه‌ها و اقداماتی که توی هفته بسیج مد نظر هست برای شنونده‌های رادیو تهران بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که هفته بسیج امسال یه شعاری داره که خیلی ویژه هست: بسیج با مردم، برای مردم. این شعار هفته بسیج هست و انشالله هفته بسیج تا 5 آذر هم ادامه داره. نکته شعار هفته بسیج که به نظرم خیلی اهمیت داره اینه که نزدیک بودن به 80 تا برنامه در هفته بسیج انجام میشه به صورت مرکزی و ملی، ولی کل هزاران برنامه در همه مساجد کشور و همه کانون ها و اقشار را در بسیج داره انجام میشه. نکتهش اینجا هست که هر آنچه برنامه در هفته بسیج داره انجام میشه توسط مردم داره انجام میشه، یعنی همه مردم، حالا از اقشار متفاوت، ممکنه کاسب باشه، ممکنه پزشک باشه، ممکنه مهندس باشه، ممکنه دانش آموز باشه، دانشجو باشه، طلبه باشه، هر کی بخواد، این گروه های مردمی که تعهدی دارن، یه تخصصی هم دارن، دور هم دیگه جمع شدن، همون مردم. بعد گفتن حالا ما چیکار انجام بدیم که به فرض یه حل مسئله از مردم کشور انقلابمون باشه. بر اساس اون مسئله اومدن یه طرحی آوردن، اون طرح رخبگی شده، اندیشه ورزی شده، بررسی شده بین بچهای اندیشه ورز همون تخصص، به فرض بزنیم پزشکان بسیجی، بین مهندسین بسیجی، اون نقطه اون طرح ویژه شده و اجرا شده. مثال من چند تا مثال بزنم خیلی کوتاه، هم شما فرصت نداری. مثال به فرض آقا تو موضوع به فرض میگیم پزشکی، حالا دوباره میگیم پزشکی، جهادگری که ما الان داریم، ببین همه گروه های جهادی ما امروز که تخصصی هم دی، یعنی به فرض اصناف کشور خودشون تخصصی هم، درسته؟ پزشکای متخصصی هم، مهندسین متخصصی هم. الان اگر گروه جهادی برای هر نقطه از کشور اعزام میشه، به صورت تخصصی اعزام میشه. مثال اصناف کشور دور هم دیگه جمع شدن، گروه هایی رو ایجاد کردن، این گروه ها اصناف مردمی و بسیجی هستند که هر کدومشون میتونن یه خدمتی رو به مردم بدن. فرد یکیشون تعمیر کاره به فرد تلویزیونه، نه آقا یخچاله، یه هرچی، خیلی ساده خدمت شما بخشم. این گروه دور هم دیگه جمع میشن، میرن توی یه نقطه ای از قبل دیده شده و هدف شده، میرن مشکل مردم رو چیکار میکنن، حل میکنن. تو پزشکای بسیجی دور دور هم دیگه این پزشکا جمع میشن، آقا ما میخوام آقا به فرد موضوع جمعیت اتفاقی انجام بدیم برای مردممون، درسته؟ توز ناباوری که الان هست و مشکل درمان دارن زوجا، الان بسیج ورود پیدا کرده، بچهای پزشکی ورود جدی کردن، طرح آوردن و بسیج ورود جدی رو در این موضوع چی کرده. هر موضوع رو شما بگین، موضوع پزشکی بگین، مهندسی بگین، فرهنگی بگین، اجتماعی بگین، نزدیک به 80 تا برنامه اینجوری اومده، همش هم مسئله محور به نفع مردم انقلاب توسط خود مردم، بازم میگم توسط خود مردم، بسیج با مردم، برای مردم.
سردار مقواساز، با توجه به نکته که اشاره کردین، شاید این استنباط توی اصفهان شکل بگیره که برنامه هایی که برای هفته بسیج هست، بسیجیان میخوان به نوعی مدیریت کنن برای همون اصناف مختلف که شما اشاره کردین، در حالی که همه اون اصناف پزشکان کسبه خودشون یک کاسب بسیجی هستن، نه بسیجی کاسب. و در این مورد ما میتونیم به گفتمان بسیج هم اشاره کنیم.
خیلی نکته مهمی شما گفتین. ببینید اصلا ما خیلی از گروه جهادی اون بچه های بسیج نیستن، یعنی طرف کارت بسیج نداره الان، درسته؟ یا عضویت بسیج نداره، اما دلش برای انقلابش میتابه، دلش برای مردمش میتابه، دلش برای محلش، شهرش، کشورش میسوزه. حتی ممکنه است سازمان ما نباشه، کارت هم نداشته باشه، اما بر اساس تفکرش که تفکر بسیجیه که حل مشکل مردمه، کمک به مردمه، کمک به انقلاب اسلام دینه، میاد توی یکی از این گروه‌های جهادی شرکت میکنه، میره یه خدمت انجام میده. این نکته شما کاملا نکته درسته. این اینم خدمت شما عرض کنم که یه نکته خیلی مهم، شما وقتی به حوزه تخصصی ورود پیدا میکنین ویژه تر میشه، یعنی وقتی شما در حوزه پزشکی خیلی گروه‌های جهادی ما قوی تر شده، تو حوزه مهندسی خیلی قوی تر شده، الان بچه‌های مهندسی ما تو آبرسانی تو کشور کارهای ویژه‌ای کردن، اینکه حالا خودش یه وقت مفصلی
یه سوال میخوام می‌پرسم، مقدار میخوام شفاف کوتاه بگین، توی هفته بسیج چقدر ما میتونیم این تعامل و گفتمانی که معمولا جوان‌ها کنشگرن پرسشگرن و میخوان مطالباتشون رو مثلا در حوزه بسیج با بسیجیان گفتگو کنن، کسایی که به قول شما شناسنامه دارن، تابلودار هستن، بیان جوانو میخوام مطرح کنن، سوال دارن، پرسش دارن، کنشگر هستن، اینا شکل میگیره حالا توی مساجد، مدارس، محلات.
ببینین آقا بسیج تو همه یه مساجد کشور هست، تو همه یه مدارس کشورم هم هست، تو همه یه ادارات و کارخانجات هم هست. توصیه جدی شده به بچه‌هایی که فرض خودشون بسیجیان دارن، مدرسه رو اداره میکنن، خودشون بسیجیان دارن، محله رو اداره میکنن، خودشون بسیجیان دارن، اداره و کارخونه بسیجیان. توصیه جدی شده این ارتباط و تعامل و گفتگو بشه، به ویژه برای اون گفتمان سازی تفکر بسیجی شما گفت.
خب سپاسگزارم. گفتگو کردیم در حاشیه مراسم بزرگداشت هفته بسیج مستضعفین با دبیر اجرایی این هفته سردار علی مقواساز، رئیس ستاد هفته بسیج کشور. از شما همکار محترم هم سپاسگزاری می‌کنم که فرصت این اطلاع رسانی به من مهدی اسماعیلی دادید.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهدی اسماعیلی عزیز که با ما همراه بودید و گزارش شما رو شنیدیم. خیلی سپاسگزارم که امروز در اولین روز هفته با باغ فردوس همراه بودید. باز هم از خداوند منان میخوام که انشالله هفته‌ای و روزی سراسر خیر و برکت و آرامش و موفقیت برای شما رقم بزنه و حاجت روا باشید و عاقبت بخیر. من به همکارانم رو خیلی دعا کنید و انشالله عمری باقی باشه، فردا هم در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعا. خدا نگهدار.
تخصصش تو انتقال هوا
دمنده،
جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق العاده
است،
با دمنده نفس بکشی. لیدوما، تحولی شگرف در تولید تجهیزات اداری و آموزشی خاص. جور دیگر باید چید. لیدوما،
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خوب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
سلام، خسته نباشی.
سلامت باشی، ولی خستم ها.
امروز خیلی کار داشتم.
ترافیک و شلوغی هم که نگم برات.
میدونم حق داری. واسه همین واسه یه هدیه گرفتم.
چه زحمت کشیدی خانم. چی اصلا؟
ماساژر کف پای تنظیم.
تنظیم؟
آره. انواع و اقسام ماساژرها هم داره که هم به رفع خستگی کمک میکنه، هم استفاده منظم ازش برای سلامتی مفیده. برق و باتری نمیخواد و میشه تو محل کار هم ازش استفاده کرد.
چقدر خوب. از کجا تهیه کردی؟
از سایت tanzip.com. البته چند تا سوالم داشتم که به 40220310 زنگ زدم راهنماییم کردم.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای ماشین لباسش تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.